أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. بيشكاه مقدس عزت آقا عزت سيد الشهداء عليه السلام صلوات بلندی تردید.
اللهم صل على محمد طال محمد وعجل فرجه.
در حالتی که نمازگزار می تواند به اندازه‌ای که در رکوع باید خم شود، می تواند که خم شود، باید به حد اقل اون مقدار خم بشود. کمتر از او اگر بهش اکتفا کنه نماز باطله و این مطلب واضحه. حد اقل مقدار خم شدن چقدره؟ این است که نوک انگشتان به اول استخوان زانو، بالای زانو، اول زانو یه استخوانی به اون حد خم بشه که نوک انگشتان به اونجا برسه. البته یه اختلافی هست بین فقها ها که آیا نوک انگشت بزرگ برسد کافی است یا باید نوک انگشت شست برسه. شما دستتون اینجوری که نگه دارید، نوک انگشت شست شما تقریبا موازی و موازی میشه با آخر انگشت بزرگتون و اول این جایی که ما اسمش رو میذاریم کف دست، اونجا که انگشتان بهش متصله. آیا این نقطه برسد کافیست یا تا اینجا خم بشه؟ این برای کسانی که کمر درد هستن و محدودیت حرکت دارند تأثیر میکنه. بعضی فقها ها میفرمایند به همون حد اول اکتفا کند کافیست، بعضی ها میفرمایند نه، اگر میتواند خم بشود و اول و بالای انگشت شست برسه باید تا اونجا خم بشه. در جماعت مثلا رسیدن به جماعت در اینا اثر داره، این مسئله چند جا اثر داره که حالا دو جاش شمرده. این در حالت عادیه که این مقدار میتواند خم بشود. اگر این مقدار خم شدن برای او ممکن نیست، از الان تا آخر وقت نمیتونه خم بشه به این مقدار، به چه دلیل؟ یا مثلا یه جایی گیر کردی که اصلا نمیتونه این مقدار خم بشه، مثلا که موردش کم پیش میاد، یا اینکه مثلا چیزی به او بسته شده که نمیتونه این مقدار خم بشه. فرض کنید یه از این وسائل طبی هست بیمندن که نمیتواند، باز هم نمیتونه بکنه تا آخر وقت. یا اگر خم بشه برای ضرر داره، ضرر قابل توجه، یا برای او عسر و حرج شدیده. پس در فرضی که تا آخر وقت نمیتواند به اندازه ی حد اقل رکوع خم بشود، که نمیتواند یکی از این سه فرضه، یعنی یا خارجاً براش ممکن نیست، یا ممکن هست ولی ضرر داره، یا ممکن هست ولی عسر و حرج شدید داره، در این صورت اگر میتواند به اندازه خم شود که صدق خم شدن و رکوع رو داره، نه یه خورده فقط قوز کنه، بلکه تا اینجا نمیتونه دستش بیاد پایین که به نوکز نوک انگشتش به سر زانو برسه، ولی مثلا تا سه چهارم این مسیر رو میتونه بیاد پایین، اگر این چنینه میفرماین این کار رو انجام بده و به این حد از رکوع وظیفش رو به جا بیاره. اگر به این حد هم نمیتواند، در اینجا وظیفه رکوع او تبدیل میشه به ایماء، یعنی اشاره سر. همینطور که ایستاده حمد و سوره رو میخونه، تمام که شد به نیت رکوع سر خودش رو به سمت پایین مقداری خم میکنه به نیت رکوع و در اون قسمت نگه میداره، ذکر رکوع رو میگه، بعد سر خودش رو به عقب برمیگردونه به نیت برداشتن سر از رکوع، این میشه رکوع او. پس کسی که نمیتونه باید به اشاره سر رکوعش رو انجام بده. اگر این هم برای او ممکن نبود، نمیتونست خم بشه، نمیتونست سرش رو خم کنه، مثل این که از این کرستای گردن میذاره که شخص اصلا تکونم نمیتونه بده گردنشو و نبایدم باز کنم تا آخر وقت، سرش هم نمیتونه تکون بده. اونجا چشم خودش رو میبندد به نیت رکوع و ذکر رکوع میگوید، بعد چشمش رو باز میکنه به نیت برخواستن از رکوع. اگر چشمش هم بسته بود، یا باز و بسته کردن هم برای او این مشکل رو داشت که عرض کردیم، این که نمیتواند یعنی تا آخر وقت نمیتواند. این نمیتواند ها همه به این معناست. اگر نمیتواند دیگه در هر حالی که هست نیت رکوع میکند و به ذکر رکوع اکتفا میکنه. این مراتب رکوع اختیاری و رکوعهای اضطراریه. پس حد اقل رکوع رسیدن نوک انگشت دست به اول استخوان زانوز، با اون اختلافی که عرض شد که آیا اول انگشت بزرگ یا اول انگشت شست. اگر به این مقدار نمیتواند خم بشود، ولی میتواند به قدری خم بشه که صدق رکوع بکند، این رو انجام بده. اگر نمیتواند، وظیفه او اشاره به سره، ایماء به رأس میگن، به نیت رکوع سر خودشو خم کنه. اگر این هم برای او ممکن نیست، نمیتواند، وظیفه او اشاره به چشمه. اگر هم نمیتواند، وظیفه او نیت به قلبه و گفتن ذکر رکوع. این وظیفه کسی که نمیتواند رکوع کامل و انجام بده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلند تقدیم علیکم السلام. امشب روایتی رو عرض کنیم که گاهی گفته می شود و از این روایت برداشتی می شود که این برداشت ببینیم آیا صحیح یا صحیح نیست. این روایت از وجود شریف پیغمبر خدا نقل شده که بعثتو علی الشریعت السمحت السهله، من بر شریعتی مبعوث شده ام که در او سماحت و گذشت و سهولت قرار داده شده. شریعت من شریعت آسانه، شریعت من شریعتی است که در او تخفیف دادن و گذشت کردن، بر شریعت آسان و ساده. آیا معنی این جمله و این روایت چیه؟ اولا عرض بکنیم این روایت غیر از اون چیزیست که در دو شب گذشته گفتیم بچهاتون رو به غیر به آداب غیر زمان خودتون تربیت کنید، اونو گفتیم اصلا اصل روایت بودنش معلوم نیست. اما این جمله که الان عرض کردیم روایت هست، واقعا هست. بعثت علی شریعت السمحت السهله، حتی نقل شده است که لحظات آخری بوده که فقیه بزرگ شیعه مرحوم شیخ محمد حسن نجفی که مشهور به صاحب جواهره، ایشون داشته از دنیا میرفته، ریاست علمی نجف با او بوده و مرجع تقلیدم بوده، شخص با نفوذی هم بوده در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه اون وقتا هم بوده، داشته از دنیا میرفته، میخواسته یه جوری به علما و طلبه های نجف بفهمونه که بعد از خودش به کی باید مراجعه کنه. میگه برید شیخ انصاری رو دعوت کنید بیاد. شیخ انصاری میاد، به شیخ میگه قلل من احتیاطاتک فان الشریعه سمحه سهله. شیخ این جمله رو میگه، میگه تو از احتیاطاتت کم کن، چون این شریعت شریعت آسانه، شریعتی است که در او سختی نیست. که به این با این جمله عملا به افراد میفهمونه که یعنی باید به فتاوای او عمل کنند و او رو به عنوان رئیس و مرجع قرار بده. خب اما این جمله معناش چیه؟ بعضی ها با این جمله عملا تو ذهنشون اینجوری میاد که پس معلوم میشه اون چیزایی که به نظر ما میاد که سخت از دین، اینا اضافات حضرات علمای اسلام و این اخوانید بزرگواره و الا ربطی به اسلام نداره. اسلام دین ساده است. اگه اضافه شده گفت بس که ببستن برو برگ و ساز، گر تو ببینیش نشناسیش باز. دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و ویرایشند، بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. این خطاب پیغمبر خداست. مثل این که اینا خلوزه اضافاتی آخونده هست، ولی دین پیغمبر خیلی ساده است. گفتن که در بعضی از مراکزی که توی عرضم حضورتون که من که توفیق تشرف جزیره کیش رو نداشتم، هیچ وقتم آرزوش رو ندارم که به وقت مشرف بشم، چون ظاهران امامزادهی نداری که آدم بره اونجا بری زیارتش، بقیه چیزام ارزانی اهلش باشه، من خیلی خوب نه وقت و نه حوصله شو دارم. گفتن اونجای بازاریه که شبها ارزم بود تا پاسی از شب جایزه میدن به افرادی که خرید کردن، و در مراسم جایزه دادن هم در صورت فقط جایزه نمیدن، بالاخره یه برنامه هایی هم اجرا میکنن. دم در ورودی اونجا ترجمه این حدیث رو به دیوار نوشتن که افرادی وقت شبهه نکنن که اینجا برنامه که اجرا میشه منافات با شریعت سمحه سهله داره، که مسئله خیلی آسونه. خب آیا این شریعت سمحه سهله معناش چیه؟ معنیش اینه که هرچی که ساده است تو دینه. به چه معناست؟ باز من برای پاسخ به این سوال یک قاعده و یک نکته رو تذکر میدم که شبهای گذشتم تذکر دادم، و او اینه که ما در اسلام مجاز نیستیم فقط یه آیه رو بگیریم و معنا کنیم، بقیه چیزا رو نادیده بگیریم، یا دو تا آیه یا پنج تا یا دو تا روایت چهار تا روایت رو کنار هم بذاریم، بعد بقیه رو بهش توجه نکنیم. بنابر این بوده که مطالب را به صورت پراکنده بگن، از زوایای مختلف مطرح بکنن، همه مطلب رو نمیخواستن توی مجلس عنوان کنن آموزش بدن، گاهی یه جا کلیشو میگفتن یه جای دیگه استثنایشو میگفتن، گاهی یه جایی مطلب رو میگفتن قیدش رو در مجلس دیگری چند سال بعد حتی مطرح میکردن. خلاصه باید همه رو با هم دید، نمیشه ما بیایم و یه روایت رو در نظر میگیم بقیه رو با این بسنجیم. همونطور که عرض کردم الان بعضی ها ان الله جمیل و یحب الجمال رو بعضی از جوان ها فکر میکنن فقط یه همچین روایتی صادر شده، بعد دیگه حالا بحث حجاب و آرایش و بحث حیا و بحث زهد و امثال اینا به کلی فراموش شده است. ان الله جمیل و یحب الجمال تا میتونه خودتو خوشگل کن سر انجام، و اینا میخوان به دین نسبت بدن. اگر این روایت هست که نقلم شده کسی منکرش نیست، اما اینو باید در حقیقت به قول بعضی ها تو کنار بقیه پازل ها چید ببینیم چجوری میشه، ولی یه روایت رو یه جوری نباید بزرگ معنی کنیم که مسلمات دین بیرون دین جا بگیره، یه جاش هیچ جا دیگه نباشه. ان الله جمیل و یحب الجمال رو اینجوری که گاهی میگن اصلا سر و تش به هیچی بند نمیشه، همه چیز مثل که تحت شعای این روایت میشه. نمونه های دیگه ای رو گفتم، مثلا کسی بگه ویل للمصلین، وای به حال نماز گذارم، پس بگه من دیگه نماز نمیخونم، چون ویل یعنی چاه جهنم از آن نماز گذارانه، یا موارد دیگه. این نمیشه به تنهایی دید. شبیه این جمله جمله ایست که اگه ما بخوایم معنا کنیم حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه، حب امیر المؤمنین حسنه ایست که به همراه با او هیچ سیئه ای ضرر نمی رساند. اگه ما بخوایم به اطلاق این جمله به همین برداشت اولیه ای که ازش میشه اکتفا کنیم، ما باید با مسلمات دین معارضه کنیم و با اونا مخالفت کنیم. این ممکن نیست، درسته؟ پس یه جور باید کنار هم بچینیم تا بشه همه رو با هم معنا کنیم و بگیریم. اگر نتوانستیم اون مسلمات رو باید نگه داریم، بگیم این موردی که ما نتونستیم با بقیه جمع کنیم، گوینده این کلام خودش بهتر میدانست که چه گفته است. خوب دقت کردین؟ قاعدش اینجوریه که همه رو با هم ببینیم، اگه تونستیم با هم جمع کنیم، اگر نتوانستیم جمع کنیم، این یه دونه رو میگیم معنایی داره، مفهومی داره که امام معصوم بهتر میداند. انشاءالله پس از ظهور ولی عصر علیه السلام حضرت برای ما توضیح خواهند فرمود که جد بزرگوارش که این جمله را فرموده منظورش چیست، و ما نفیم نمی کنیم ردم نمی کنیم. باید با مسلمات بسازه. حالا این جمله معناش چیه؟ آیا معناش همینه که هرچی تو دین هست آسونه؟ و اگه همین هرچی تو دین از آسونه، معنیش اینه که جهاد دیگه تو دین نیست، چون جهاد که جهاد در رخت خواب که نداریم که لای پر قوب، ما داریم جهاد میکنیم با چی؟ با سلاح دست مثلا، یا با خروپفمون در حکم چون دارم صدای نارنجک، صدای انفجار، اینجوری که نیست. جهاد خون ریزی و سختی و اسمش توشه، جهاد دیگه سختی داره. این همه آیات قرآن، اگر بخوام بگیم همه جای این دین ساده است، خب جهاد مسلم بیرون از دین میمونه. احکام دیگه ای ما داریم، حالا این جهاد مردان، جهاد زنان همینطور، جهاد المرأت حسن و تبعول، زن خوب شوهرداری کردنش این جهادشه. این معنیش اینه که شوهرداری خوب برای خانوما چیه؟ سخته، همچین تا سخت نشه میخوان بنالن، این اول اتفاقا درست پای کار طرف داره کم میاره. البته این معناش نیست که آیون مجازن هر گونه ارد و دستور رو نمیدونم فرمانی بدن هر خواسته ای رو از زن خودشون بخوان، نه، ولی زن یه جوری رفتار کنه که در عرف گفته میشه که این خوب شوهرداری میکنه، عرف بگه. یعنی اگه فکر کنه که این یه خانوم میخواد قضاوت کنه، احساس کنه که اگه زن بردارش اینجوری با بردارش رفتار کنه، خود این خانوم از اون زن بردارش کلی متشکر میشه که به دست درد نکنه که اینجوری داری به برادر من خدمت میکنی. اگه خانوم ها میخوام متوجه بشن معیار رو، نباید خودشون رو معیار کار خودشون قرار بدن، نه، اینو فکر کنن مثلا خانم برادرشون داره انجام میده اینجوری در مجموع، نه یه 24 ساعت ها، نه یه نصف روز، نه مثلا تا یه 5 دقیقه 10 دقیقه، نه یه باز زمانی بزرگ رو در نظر بگم، آها این خیلی شوهرداری خوبی داره میکنه. این کار جهاده، خدا جهاد در میدان نبرد رو برداشته از عهده زن و اینجوری قرار داده. این کار سختیه، هیچ تعارف هم نداره، هیچ تعارف نداره. چیزهای دیگه ای واسه تو دین هست جز مسلمات دینی، اینو نمیشه از دین اینا رو نمیشه خارج کرد. خب برای کثیری از مردم دادن خمس و زکات سخت داره، سخته، به قول اون آقا گفت سختن از جهاده، آدم راحت پولو میدم و جونو میدم و به این سادگی پولی که نمیتونه بده، خیلی سختش. خدا گذشتگان همه شما رو غریق رحمت کنه. مرحوم پدرمون گفت که در ایام جوانی یه رفیق داشته، ایشون طرفای اهل کلاردشت اونجاها بوده، یه مارمزون به مناسبتی رفیقش از ایشون میخواد یکی دو تا مارمزون، رفیقش میخواد که ایشون به اونجا به اون مناطق سفر کنه برای امر تبلیغ. هنوز بعضی از کلاردشتی ها که الان ساکن تهران ما میبینن پیرمرد شدن، ولی یاد اون سفر مرحوم پدر ما رو میکنن اونجا. ایشون اونجا رفته بوده، البته خود کلاردشت نبوده، روستاهای اطراف اونجا بوده. چون گفت که یک کسی، من وقتی اونجا گفتگو کردم راجع به بحث واجبات مالی، یه آقای اومد به من گفته حاج آقا من میدونم بده کارم، اما انصافا سخت باهات برای من، یه آدمی هستم عصبانی مزاج، هم دوست دارم به وظیفم عمل کنم، هم در این حال عصبانی هم میشم، شما بیاد خونه ما حساب کنیم، من به شما پرخاش ممکنه بکنم، پیشا پیش معذرت میخوام، به شما بد و بیرایی گفتم، شما کار خودتو بکن، پولم من میذارم سر تاخچه به اندازه ای که باید بردیری بردیری، اگه من حتی اون وقت به شما داشتم بد و بیرایی گفتم، شما کار خودتو بکن. این چیزی بود که خود ایشون نجریه میکن. ما رفتیم و شروع کردیم به حساب کردن، فرض کنید چند تا گوسفندی 40 تا، خب یه دونهشو باید به عنوان زکات بدی، قیمت گوسفند چقدر میشه؟ فرض کنید اون روزگار چون نمیدونم 2000 تومان بود یعنی گوسفند اصلا میگم نمیدونم چقدر بود. اون طرف یه دفعه اینجا که رسید یه دفعه گور گرفت و شروع کرد به پرخاش کردن و حرفای بد میرا من زد، یه خودی که خودش حرف زد بعد من گفتم آقا کار خودتو بکن. باز ما مثلا بحث کفاره یا خمس بود حساب میکردیم، این هر چند دقیقه یه بار یه بده بیرام ما میگفت، بعد پشیمون شون به آجا کار خود تو بکن، تا آخر که اون پول اونجا رو تاخچه بود به اون اندازه که بود ما داشتیم و هم داشتیم همینجور داشت بده بیراشو میگفت، باز خوبی که بده بیراشو میگفت، باز به وظیفه این چنینیش عمل میکن. کار سختیه، بله، اگر والدین بچه ها رو وادار کنن که از همین کودکی یه صندوقی داشته باشن، روزانه صدقه بنوزن توش. سال به سال بهشون بگم، به خودشون بگم ببین ما حساب مالی تو رو کردیم اینجوری، خمست این مقدار میشه، با اطلاع اونها خمسشو بدن، به اون آموزش این چنین بدن از کودکی، و اگه نشد از اول دوران بلوغ با بچه این چنین رفتار کنن، اون سختی دیگه برای اونها جلوه زیادی نداره، در حقیقت تمرین میکنن برای. اما گاهی میذاره طرف، حتی خود پدر مادرم اونچنان اهل خمس نیستن، بعد بذارم که همینجوری یا دخترم چندین سال گذشته یه دفعه مواجه میشه با یه معضل بحث خمس، معضل خمس. انصافا سخته، روزه تو مارمزون، روزه مارمزون در ایام تابستان سخته بر بعضی که کلن اصلا تهنشون کهنه دائم باید بجنبه، یه چند دقیقه وار چیز باید بخورن و الا ضعف میکنن، و ضعف که بی خودی، یعنی از بس میخورن شکمشون عادت کرده و الا اونقدر بدن نیاز نداره، میخورن. نخوردن برای اونها خیلی دشواره. اینا چیزاییست که تو دین هست و سخت. اگر اینا در بعد واجباته، حالا تو بعد ترک محرمات که دیگه خیلی داستانش بیشتره، بالاتره. فرمود صبر سه شاخه داره، یه صبر در هنگام مصیبت، یه صبر در انجام طاعت، یه صبر در برابر معصیت. و افضل صبرها این صبر آخره. باز انجام طاعت اگه صبوری میخواهد، افراد بیشتری مشتریش هستن. مثلا خیلی نمازو میخونن اما سر غیبت چیه؟ مشکل داره. روزه رو میگیره، تو بحث مال مردم گیره که بخواد اجتناب کنه ازش، تو غنا و موسیقی اونجاست که برای او دشواری ها جلوه میکنه. برای بعضی از دختر خانوم ها، برای خانوم ها حتی گاهی مسئله حفظ خود از برابر، از در برابر نامحرم و نگاه نامحرم و مسئله حجاب کار دشواریه. البته برای همه هم یکسان نیست، برای بعضیا خدای متعال خیلی ساده قرار میده ترک بعضی از معاصی رو، این چنینه. یه وقتی من یه رفیق دارم گاهی به هم یه تذکراتی میده، تذکرات خوب میده، یه وقتی تلفنی به من گفت فکر نکنیم من و تو نباید فکر کنیم که آدم خوبی شدیم، آدم خوبی هستیم که زن مردم نگاه نمیکنیم. گو همچی چیزی وقت به فکر نیاد فلانی، نه من و تو اصلا دیگه گذشته از همون این حرفا، این قصه مال 30 سال پیش ماست. الان فکر کنیم که من چقدر آدم خوبی هم که به زن مردم برانداز نمیکنم، مال من و تو نیستیم. این امتحان فعلا بر ما به لطف خدا ساده شده، نه اینکه اصلا من کلن در معرض نیستم، این دیگه اجازه اون چیزایی نیست که علل قاعده دست و پا گیر من بشه، من توی جاهای دیگه‌ای برام مسئله و سختی وجود داره. ما نمیتونیم این روایت رو اینجوری که بعضی دلشون میخواد معنی کنیم، اینطوری فکر کنیم که دین ساده است، همه چیش به لطف خدا. هر جا که فکر کنیم سختیه، این حتما جزء دین نیست. پیغمبر آدرس داده گفته دین من همه ساده است، اصلا اینجوری نیست. یه چیزایی رو مسلما پیغمبر خدا آورده و جا جزء دینه. این که فرمود در ایام غیبت ولی عصر علیه السلام دین نگه داشتن مانند آتشی در کف دست تحمل کردنه، این ممکنه برای بخشی از افراد که مسلماً اینجوریه در بعضی از دورانها و شرایط باشه، برای عموم نیست، ولی معلوم میشه یه جاهایی از دین خیلی سخته. دینداری کار ساده ای نیست. برای بعضی دست کم این چنین هست. تو بعضی از روایات داره از خرط القتاد سختره. خرط القتاد به چی میگن؟ این درخت خاریست تو عربستان و اونجاها میروید، خارهای خیلی بلند و تیزی داره، درخته. کسی دست خودشو برعکس از بالا بکشه تا پایین، اینو یه خرط القتاد، اینجوری دست کشیدن که تحمل فوق‌العاده میخواد. فرمود گاهی از این سخت داره دین داری. پس نمیتوان ما بگیم آقا این دین سهل و ساده است. بنابراین ای کسی خیلی بهش فشار میاد موسیقی نمیخواد بشنوه، فکر کنه باید بدونه حتما موسیقی جزء دینه، چون دین پیغمبر دین آسانه. اینطوری نباید معنی کرد. اما معنی این روایت چیه؟ من یه تذکر کوچکی عرض بکنم دیگه انشاءالله توضیحش باشه برای فرد شب. این روایت احتمال چند تا معنا داره. یکی از معانیش، احتمالش اینه که این دین در قیاس با شرایع گذشته سهولت و آسانی داره. اگه کسی بخواد مقایسه کنه امم گذشته چه تکالیفی داشتن، این امت هم چه تکالیفی داشته، این امت خیلی آسان تکالیفش. توضیح این مسئله و این نکته اگر عمری و توفیق باشد انشالله فردا شب خدمت سروران عزیزان عرض کنم. خب اما امشب دلها رو ببریم گوشه شهر شام و حرم نورانی اون دختر 3 ساله سید الشهدا علیه السلام. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه 2 تا آزاده داشت، مرحوم شیخ محسنش که 2 سال هم هنوز نیست از دنیا رفته، همین توی سرای نزول اینجاها منزلش بود. یه برادر بزرگی داشت ایشون به نام آقای حاج میزنی آقای محدث که منبری بود. سال 52-53 اون وقتا سکته کرد و از دنیا رفت. ایشون منبرش هم آیات و روایات بود، منبر قابل استفاده ای هم بود. فرمونده بود که یه وقتی پزشک ها در اثر یه ناراحتی که من تو حنجرم پدید آمد به من گفتن که تو دیگه منبر نباید بری، صحبت برای تو ضرر خیلی جدی داره. خب ما یه مدتی صحبت نکردیم و نزدیک محرم رسید. من خیلی ناراحت شدم که منی که روز خون امام حسینم و توی دستگاه خلصه میخوام نوکری کنم، دیگه مثل که ما را امام حسین ترد کرده. خیلی حالم منقلب شد و متوسل شدم به آقا سید الشهدا علیه السلام. 2 روز مثلا 3 روز مونده به محرم، در خوابیدم در عالم رؤیا حضرت سید الشهدا علیه السلام رو در اون عالم زیارت کردم، دم حضرت هستن، یه سیدی هم کنار حضرت، من نفهمیدم کیه. به من فرمودن که چیه؟ عرض کردم من هنجرم مبتلا به بیماری شده، پزشکان نمیذارن دیگه من صحبت کنم، من میخوام نوکری شما رو بکنم. یه وقتی این رو عرض کردم، حضرت یه نکته ای رو به اون سید فرمودند و جریان اتفاق افتاد که وقتی من از خواب بیدار شدم، رفتم پیش پزشک، همه مدارک قبلی من بردم، هرچه معاینه کرد گفت اثری از بیماری وجود نداره، میخوای صحبت بکنی بکن. به اون سید چی گفتن؟ تو عالم رؤیا فرمودن که برای این عجوزلی های محدث یه روزه دخترم رو غیر رو بخون، یه گریه کن. یه تا هم عالم رویا شروع کرده روزه این سه ساله رو خونده، منم تو عالم خواب گریستم. اما میشم بریم در خانه دختری که گره‌های بزرگی رو برای افراد زیادی به دست کوچکش باز کرده. من از شما سوال میکنم، اگر پدری از دنیا بره، بچه دختر کوچکی داشته باشه، شما چه میکنید؟ در میان ما این چنین رسمه، حتی تو مراسم تشییع جنازه هم میگیم دختر نیاد، میفرستیم خانه اقوام. یه این دختر حتی جنازه پدر رو در حالی که توی تابوت هم هست نباید نگاه کنه. اگر دختر علاقه زیاد به بابا داره که دختر هنرند، حتی عکس این بابا رو هم به دیوار نمیزنند، آثار مربوطه به پدر رو از پیش چشمش برمیدارند که این دختر بهانه بابا نگیره. اگر هم بهانه گرفت، اونقدر به پای او راه میان، اونقدر نوازشش میکنن تا سرانجام او فراموش کنه. اما همه چیز در مورد امام حسین و بچه های امام حسین برعکس اتفاق افتاد، که دختر بهانه بابا گرفت. خانم ها هر کدام آمدن او رو ساکت کنن، نتوانستن، خودشون منقلبی شدن. حتی گفتن زین العابدین علیه السلام همین خواهر کوچک رو بغل کرد، هرچه نوازش کرد دختر آرام نشد. خرابه یک بارچه سجه و شیبن و ناله شده. یزید پلید از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره؟ قلام رفت و برگشت، گفت یزید دختری از امام حسین بهانه بابا گرفته. اشاره کرد به سر بریده سید الشهدا درون تشت طلا، سر رو برای دختر ببرید، سر رو روی طبقی بگذارن، رو پوش روی هم بکشن، وارد خرابه کنن. دختر همید رو پوش رو برداشت، با سر بریده بابا مواجه شد، این سر رو در آغوش گرفت. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی خطا بریدک، بابا کدام ظالم رگای گلوی تو را بریده؟